بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل هشتم رسما مباحث صفات در محل دوازدهم شروع شده بود. ابتداعا اصلا صفات باری تعالی یعنی چی، اتصاف به صفات یعنی چی رو علامه یادآور شد و بعد برخی از تقسیمات مهم و عمده‌ای که در ارتباط با اسما در کتب فلسفی مطرح هستش رو ارائه کردن. ما جلسه قبل یکی از تقسیم‌ها که تقسیم صفات هست به صفات ثبوتی و سلبی مطرح کردیم. یکی دیگر از تقسیمات مهمی که در ارتباط با صفات هست این تقسیم، البته این تقسیم در ارتباط با صفات ثبوتی است، یعنی بعد از اینکه صفات تقسیم میشه به ثبوتی و سلبیه، صفات ثبوتی این تقسیم میشه. طبیعتاً این تقسیم به تقسیم ثانویه است نه تقسیم اولیه. البته جای بحث الان نیست که مثلا در مباحث عرفانی اینها به همینایی که ما الان میگیم صفات اونجا گفته میشه اسما. در فضاهای عرفانی، عرفان نظری، اونجا به مثل علم و قدرت و اینها میگن صفات، به عالم و قادر میگن اسما. بحث اسما الله و صفات الهی اصطلاح غالب در فضاهای عرفانی اینه، ولی هم تو فلسفه نه. مثلا این ما عالم و اینا همه رو میگیم صفات، توجه کردید، عالم و قادر و اینا همه رو میگیم صفات. بله، تو فلسفه اصطلاح کردن مستقره، بحث اسما چندان اصطلاح جا افتاده نیست، یعنی بحث صفات رو مطرح میکنن. اگر هم راه پیدا بکنه خیلی به ندرت آثار مثلا مولاستر و اینها بیشتر هم از ناحیه فضاهای عرفان است. نه، خب این تقسیم اینه که صفات ثبوتی ابتدا تقسیم میشه به دو قسم، صفات ثبوتیه حقیقیه و صفات ثبوتیه اضافیه. بعد اون صفات ثبوتیه حقیقیه دو قسم میشه، صفات ثبوتیه حقیقیه محضه و صفات ثبوتیه حقیقیه ذات اضافه. یعنی یک تقسیم در محل سوم در ارتباط با صفات ثبوتیه حقیقیه مطرح میشه. اگه ما بخوایم این انشقاق ها رو، این تقسیمات رو باز کنیم، مجموعا باید بگیم تو این مرحله سه قسم از صفات مورد توجه قرار گرفته: یکی صفات حقیقیه محضه، یکی صفات حقیقیه ذات اضافه، یکی هم صفات اضافیه محضه. این دو طرفش حقیقی محض و اضافی محض، وسطش هم حقیقی ذات اضافه مطرح است. این اصطلاح خیلی شایع است، در کتاب های کلامی هم بسیار آمده، در مباحث فلسفی هم که الان مشاهده می‌کنید، در بحث‌های عرفانی هم راه پیدا کرده. یعنی آیین عرفا هم همین اصطلاحات رو اونجا به تناسب مطرح می‌کنن. خب یکی از تعریف‌های خوبی که در ارتباط با تمییز این سه قسم از همدیگر داده شده اینه که اگر ما صفاتی داشته باشیم که اینها نه مفهومن و نه تحققن هیچ گونه وابستگی به غیر از ذات باری تعالی نداشته باشن، نه به لحاظ مفهوم این صفت، یعنی بحث درون مفهومی رو وقتی ما نگاه میکنیم تعلق به غیر توش نهفته، اصلا جهتگیری به طرف غیر داره، و نه به لحاظ تحقق وابسته استش که یک غیر از ذاتی مطرح باشه، غیر از ذات پروردگار مطرح باشه تا اینها شکل بگیره. اینا رو میگیم صفات حقیقیه محضه، البته اون ثبوتیه که در ذیل همه اینا هست، صفات ثبوتیه حقیقیه محضه. مثلش بهترین مثالش مثال حیاته، یعنی حیات در باری تعالی که همون حی، حالا صفت بگیم بایست بگیم، این حیات بحثش به این شکل استش که وقتی میگیم باری تعالی حیات دارد، حیات زنده است، این زنده بودن محتوای حیات و حی نه مفهومن درش تعلق به غیر هست، یک عنایتی و توجهی به غیر هست، مثلا با غمز نظر از هر چی که غیر از باری تعالی است، حتی به لحاظ مفهومی این حیات معنا داره. خب طبیعتا وقتی چنین چیزی باشه تحققا دیگه به طریق اولا اینجوری خواهد بود، یعنی تحققا وابسته نیست که غیر بیاد تا باری تعالی حیاتش معنا داشته باشه، حیاتش تحقق داشته باشه. نه معناش وابسته به غیره، نه تحققش وابسته به غیره. مثل حیات وجوب ذاتی همینه، وحدت حقه حقیقیه همینه، برخی از صفات دیگر رو هم نزدیک به همین معنا هست. اینا صفات حقیقیه محض است. اما قسم دوم که صفات حقیقیه ذات اضافه، یعنی این وسطیه، صفات حقیقیه ذات اضافه باشه، اونایی هستش که به لحاظ معنایی و مفهومی یک نوع عنایت به غیر از ذات توش نهفته است، ولی به لحاظ تحققی هیچ گونه وابستگی به تحقق غیر نداره. این از غیر از باری تعالی هیچ چیز دیگر رو هم شما در نظر نگیرید، این صفات معنا داره. بله تو محتوا و مفهوم یک توجهی به غیر وجود داره. اینا رو میگیم چی؟ صفات حقیقیه ذات اضافه. ذات اضافه به لحاظ اصل معناش، نه ذات اضافه به لحاظ تحقق. این به لحاظ درون مفهومی ذات اضافه هستش. مثل چی؟ مثل علم. خب ما وقتی تا بحث علم رو مطرح میکنیم، قطعا بحث عالم و معلوم هم در کنار شکل خواهد گرفت. یعنی علم که میاد معلوم در نظر گرفته میشه، با اینکه معلومی هم نیست، یعنی پیش از اینکه معلومی متحقق باشه خداوند عالمه، عالمون از لا معلوم، درسته؟ مثلا رب بودن پروردگار و همانندهای اینها، مثلا قادر بودن، رب بودن، اینا همشون همینجوری هن. بله در محتوای قادر توجه به مقدور نهفته، در محتوای عالم توجه به معلوم نهفته، در محتوای رب توجه به مربوب نهفته، در محتوای اله توجه به معلوح نهاده. ولی که نیاز نیستش که مربوب و معلوح و مقدور و معلوم متحقق باشه تا این اسما و صفات معنا داشته باشه.
درجه اینا ذاتن خودتون نیاز به غیر هست یا نه؟
ذات این به لحاظ معنایی و محتوایی محتاج به غیر هستن. این در محتواشون معلوم، اون طرفی که این صفت در واقع باید بشه اضافه بشه عقص شده، ولی در تحققش لازم نیست. یعنی یه علم میخواد متحقق باشه لازم نیست معلوم باشه تا علم باشه. آره دیگه، روایه عالمون از لا معلوم دیگه، درسته؟ یعنی هر دیگه نیست میده روایه دوسته عالمون از لا معلوم. بله؟
واضح
علم به خودش که داره اونجا که طرفش هست توجه کردید، ولی جایی که نیست، مثلا معلوم هایی که نیست. آره، یعنی رازق رو شما میتونید مثلا قدرت بر رزق، قادر رازق رو شما دو جور میتونید معنا کنید. نه همین حالتی رو که پیش از اینکه رازق باشه باید یه حالتی داشته باشه که بتونه رزق بده، حالا قوه بگیرید. قوه نه به معنی فلسفی، نه قوه به معنی که استعداد باشه، ده اونا منظور نه. بله قدرتش، نیروش،
فعلیت رازقیت بتونه.
آره دیگه، یعنی در نه فعلیت جون صفات فعلی چیز دیگه هستن. ما یک رازق دیگر هم داریم، خالق، نه بالفعل رازق باشه اون صفات فعله، توجه کردید؟ ولی الان باری تعالی صفت رازقیت رو داره. یعنی چی؟ یعنی قدرت بر رزق داره، خالق است، یعنی قدرت بر خلق داره به این معنا. بله ما میتونیم خالق و رازق رو یه معنی دیگه بکنیم که میشه صفات فعل که رو معنی
بدیم. علاوه بر اینکه بگیم تو مفهومش هست، این مفهوم
بعد از خارجی هم همون خود از حق تعالی انتظار میشه دیگه. یعنی
چجوری وقتی طرفی نیست در خارج تحققن ما اینو میتونیم انتظار کنیم؟
درست، این به معنی خالق معنی قدرت بر خلقه، این به معنی اون کمالی که منشأ خلقت میشه اگه در جایی باشه انتظار میشود. مثلا کسی که الان نمینویسه ما میتونیم بهش بگیم کاتبه. این کاتب نه یعنی الان داره مینویسه، این قدرت بر کتابت داره، این کمال در اون موجوده. اون چیزی که در باری تعالی موجود است که او برای او میسور میکنه در مرحله فعل بشود رازق بالفعل، ما به اون میگیم رازق. نگیم میخوایم اون صفت رو اشاره بکنیم میگیم رازق، میگیم خالق، میگیم رب، میگیم بقیه چیزها، همجور عالم. در محتوای اینها تو محتواش هم که رازق که میگی تا مفهومن مرزوقی رو در نظر نگیری اصلا مفهوم نداره. تا مفهومن معلوم و مربوب رو در نظر نگیرید رب و خالق و رازق و اینها مفهوم نداره. اما اینکه ما این صفات رو از باری تعالی انتظار بکنیم متوقف نیست بر اینکه اون طرفش متحقق باشه. بله همین صفات در مرحله دیگر که دیگه به عنوان اسماء ذات نیستن به این شکل معنا داره، ولی الان ما داریم از رازق و خالق و ربی بحث میکنیم که بدون مرزوق و معلوم و مقدور و همانند و اینا معنا داشته باشه. این در باب خدا میشه پیاده کرد؟ میگیم بله، گرچه تو محتواش توجه به غیر هست ولی در تحققش توجه به غیر نیست. اینا رو میگیم صفات حقیقی ذات اضافه. قسم سوم از این صفات، صفات اضافیه محض است. این صفات ثبوتی اضافیه محض است. صفات اضافیه محض اونایی هستش که هم محتواً توجه به غیر توش نهفته شده، هم تحققاً وابسته به غیره. خب اینا رو میگیم صفات اضافیه محض. خب طبیعتاً این از مرحله فعل باری تعالی انتظام میشه، یعنی بعد از تحقق طرف این اسما و صفات محقق میشه. مثل اینکه باری تعالی هست، به خاطر همون رازقیت ذاتی که داره مرزوقی شکل گرفته و رزق، یعنی اعطای رزق و امداد رزقی هم مطرح شده. حالا ما از این فضا رازقیت را استفاده میکنیم. حالا خود کلمه رازقیت خیلی مهم نیست، چون که از واسه ذهن انسان درگیر میشه که استفاده اضافی حتما باید مثلا به این قیافه باشه، عالمیت، قادریت، نه اینطور نیست. حتی همون عالم، رازق، خالق، اینهایی رو که بعد از تحقق فعل انتزاع بشود، یعنی در مقام فعل انتزاع بشود، اینا رو ما میگیم از صفات حقیقی، صفات در واقع ثبوتیه اضافیه محض، که هم محتواً وابسته به غیره و هم تحققاً. لذا تمام اسمایی رو که تو مرحله قبل جزء حقیقی ذات اضافه بود، در مرحله بعد میتواند جزء چی بشه؟ صفات اضافی محض تلقی بشه. خب این یکی از تقسیمایی است که عرض کردم، هم در کلام هست، خیلی ریشه داره، هم در فلسفه است و هم در عرفان نظری مطرح شده. ببینید عبارتون میفرماد و صفات و ثبوتیه تنقسم. این تقسیم ثانویه، تقسیم ثبوتی و سلبی که شد، را ثبوتی رو داره تقسیم میکنه. و صفات و ثبوتیه تنقسم الا حقیقیت، این قسم اول، این حقیقیه محض، کل حی، همون حیات یا حی، و اضافیت، منظور مراد از اضافی یعنی اضافی محض، کل عالمیت و القادریت. لازم نیست حتما به شکل عالمیت و قادریت باشه، بستگی به این داره که شما این اصل شما. همین عبارت های دیگری هم در این کلمات آیون وجود دارد که خالق و رازق رو جزء اسمای اضافی محض حساب کردن، یعنی اینو به خاطر این است که بعد از تحقق فعل انتزاع میشه. ول حقیقیه، حالا این حقیقیه تنقسم الی حقیقیه محض کل حی، خب میتونست عبارت بهتر بپردازه. ول حقیقیه تنقسم الی حقیقیه محض کل حی که اون بالا گفتیم، و حقیقیه ذات اضافه که این قسم جدیده، و حقیقیه ذات اضافه کل خالق و رازق. من اینجا نوشتم که در صفحه 287، در صفحه 287 از کتاب ما، در اونجا وقتی میخواد مثال بیاره برای صفات اضافیه، همین خالق و رازق و اینا رو مطرح میکنه. باید مواظب باشیم که این اسما دو جور قابل برداشته. وقتی میگیم خالق و رازق حقیقیه ذات اضافه هستش، یعنی خالق و رازق رو با چجوری معنا بکنیم؟ یعنی قدرت بر خلق، یعنی اون منه و اون حالا قوه اینا که بکار میبرین، نه به معنای فلسفیش، اون قوه و منه ای که در ذات باری تعالی هستش که او رو توانا میکند بر خلقت، توانا میکند بر رزق، یعنی اون ریشه خالقیت و رازقیت در باری تعالی که هستش. اگر اسم او رو بذاریم خالق و رازق، این مثال بحث ما خواهد شد. اما اگر نه، ما در مرحله فعل، یعنی بعد از اینکه خلقتی انجام شد، مخلوقی پیدا شد، حالا بخوایم بگیم خداوند خالقه، این صفات اضافیه محض است، کل خالق و رازه. قادر جزء صفات اضافی، صفات حقیقی ذات اضافه هستش. اگر ما مثلا در مرحله بعد از اینکه قدرتشو اعمال کرد، شاید کمتر استفاده بشه. بعد از اینکه قدرتشو اعمال کرد، چون هر شیئی که پدید میاره جهات متعددی داره، مثلا مرزوق هست، مخلوق هست، مقدورم هست، یعنی متعلق قدرت الهی. اگر قادر رو در اینجا معنا بکنیم، البته کمتر استفاده میشه، بازم میشه صفات اضافی محض.
خود خلق و رزق هم جزء
خلق و رزق، بسیار رو کجا معنا بکنیم؟
دوباره اینا همینجوری
همینطور هست. بعد این قدرت نه به معنای این توجه داشته باشه، یعنی مثلا میگیم یعنی اون چرا که ریشه خلقته، باری تعالی باید چجور باشه تا بتواند خلق بکنه. توجه کردید؟ یعنی صفت ممکنه اینا، میدونید که مثلا در بحثایی رو که مطرح میکنن ما اول 4 اسم کلان داریم، یکی حیه، یکی علمه، یکی قدرت است، یکی اراده، و بعد اسما زیر مجموعه میشه. اون اسما زیر مجموعه مثل خالق و رازق و بقیه اسما ممکنه هم علم توش دخالت کنه هم قدرت توش دخالت کنه. یعنی مثلا وقتی خداوند میخواد رازق باشه، تا علم نباشه رازق معنا، تا قدرت نباشه رازق معنا نداره. میگم میگیم قدرت بر رزق نه فقط بحث قدرت، علم هست، چیزای دیگه هست، حیات هم دخالت داره. اونا اسماء بالا دسته، اینا اسماء پایین دسته. اسماء پایین دست همیشه ریشه دارن در اون اسماء بالا دست. لذا گفتیم قدرت بر خلق نه اینکه علم دخالت نداره، اونا اونا هستن. ولی در هر صورت اون چرا که در باری تعالی موجب میشود که او در مرحله بعد خلق میکنه، ما اون چیزی که در باری تعالی هستش که موجب این وضعیت میشه رو میگیم خالق، میگیم رازه، میگیم بقیه اسماء و صفات، اینا رو میگیم صفات حقیقیه ذات اضافه. ولی اون وقتی که این جریان پیدا کرد، یعنی بعد از این که خلقت انجام شد، ما که خدا رو نگاه میکنیم، مخلوق رو نگاه میکنیم، میگیم او خالق است، خالقیت دارد، له الخالقیت، له الخلق، او خالق است. این اسمی هستش که بعد از تحقق طرفین، یعنی همون اضافه، حالت اضافی داره. منظور از اضافه هم اصل نسبته، توجه کنید، نه هیئت حاصل از نسبت متکرر اضافه به معنی اون مقولات که بگیم باری تعالی مثلا این صفت اینا رو نداره، نه، مراد از اضافه در اینجا همون نسبته. بحث بعدی ما هم به صفات ذاتی یک بحث میکنیم، البته این بیشتر نه این پردازه، ولی اشاره کلیش همینه. در تمام اسمایی رو که ما داریم، همین اسما با همه چیناش هاش در مقام ذات باری تعالی این ذاته و این یک دیگره به نحو اطلاقی موجوده. این بحث سنگین نیست که در جای خودش باید توش توجه بشه. خب این عرض کردم اضافی محضه عالمیت و قادریت لازم نیست حتما به شکل مصدر جعلی و اینجوری باشه. خالق و رازق هم همینجوریه. باشه
همونم
شما دیگه خالق و رازقی که از مقام فعل انتظام، یعنی بعد از اینکه فعل انجام داد شما میگی خالق، میگی رازق، اینو میگین چی؟ می عرض میکنم راجب قادرم هم توضیح مثال دادم دیگه. قادر رو یه وقتی شما به حسب اون چرا که در مقام ذات پروردگار داره بدونی که هنوز مقدوری مطرح باشه، اگه اینجوری مطرح بکنید میشه صفت حقیقی ذات اضافه. ولی بعد از اینکه مقدوری متحقق شد، بعد از اینکه خداوند قادر است و قدرت رو یه جا پیاده کرد، حالا انتظار صفت قادر بکنید که اتفاقا این صفت پس از تحقق طرفین، حتی پس از تحقق فعله. لذا میگیم چون این صفتی نمیتوند علت فعل باشد، معلول فعلی که در ادامه بحثاشو داریم، در این فضا ما میگیم اینا صفت در واقع اضافی محضه که بعد از این اضافه محضه صرف نسبته و این نسبت همیشه بعد از تحقق طرفین متحقق میشه. حالا شما بگو عالمیت و قادریت و خالقیت و رازقیت، یا بگو عالم و خالق و رازق و خالق، فرقی نداره، فقط بستگی داره که شما اینها رو، بله، مثلا عالمیت و خالقیت، حالا در جای خودش عالمیت و خالقیت را غالبا در بحث مثال زدن برای صفات اضافی محض به کار میارن، ولی حتی این معنا در ارتباط با صفات حقیقی ذات اضافه هم قابل طرحه. عالمیت نه به معنای اضافیش، این عالم بودن به حسب مقام ذات، یعنی تو کلمه عالمیت نکته نهفته نشده ها، جز اینکه غالبا در متعارف عرفی میخوان اگر از نسبت مثال بزنن با عالمیت و خالقیت مثال میزنن. آخرین تقسیمی که در ارتباط با صفات باری تعالی اینجا طرح شده، تقسیم صفات هست به صفات ذات و صفات فعل. صفات ذات پوشش میده هم صفات حقیقیه را، هم صفات این حقیقیه محضه را، هم صفات حقیقیه ذات اضافه را. صفات فعل پوشش میده صفات اضافی محضه را. توجه کردید؟ ممکنه تفسیرها و بیانات دیگر هم باشه. خب این تقسیم معناش چیه؟ ما صفات مجموعا دو قسم داریم، صفات ذات و صفات فعل. صفات ذات چیه؟ صفات ذات یعنی مجموعه هر صفتی که، مجموعه صفاتی که برای انتزای اونها از پروردگار و حملش بر پروردگار هیچ نیازی به غیر از ذات پروردگار نباشه. این خود ذات حق تعالی کفایت میکند برای انتزای این مفاهیم و حملش بر ذات باری تعالی. اینا رو میگیم صفات ذاتیه. مثل چی؟ مثل تمام صفات حقیقی محضه و حقیقی ذات اضافه. حقیقی ذات اضافه هم همینجوری هم، مثل عالم، رب، قادر، رازق، خالق با این معنایی گفتیم. خب اینا فقط ذات پروردگار باشه، هیچ چی دیگه هم نباشه، کفایت میکنن در انتزاع این صفات و حملش بر باری تعالی. اصلا هیچگاه الان هیچ توجه به این نداریم. نه مفهومی که نه دیگه، این به لحاظ تحقق، این خود ذات باشه که باید مونن در انتظارش و الا نمیتونه پوشش بده اونا رو، که خود ذات که باید مونه. هیچ چیز دیگه فرض کن متحقق نباشه، هیچ چیز دیگر هم متحقق نباشه، یا متحقق از شما لحاظش هم نکنید، لحاظش نکنید، متحقق هست ولی تحققش لحاظ نکنید، این صفات قابل انتظاست. اینا رو میگیم صفات ذاتی. صفات فعلیه یا صفات فعل چیه؟ صفات فعل اونی هستش که از مقام فعل باری تعالی انتظام میشه. یعنی تا فعلی برای حق تعالی مطرح نباشه این صفت معنا نخواهد داشت. مطابق بیانی که عرض میکنم این فقط میشه صفت اضافیه، صفات اضافیه محضه. وقتی فعلی انجام داد، حالا ما میگیم چی؟ رازق، حالا میگیم خالق، حالا میگیم له الخالقیت، له الخلق. دیگه عرض کردم این الفاظ خیلی مهم نیست، خلق بگید، خالقیت بگید، خالق بگید، بسید رو اون محتوایی که در نظر میگیرید اگر از مقام فعل و پس از تحقق فعل انتزاع بشود، ما به این میگیم صفات فعلیه یا صفات فعل. و من وجه آخر تنقسم صفات الى صفات ذات و یلتی یکفی انتزاعها فرض الذات فحسب. صفات ذات چیه؟ اونایی هستش که کفایت میکند در انتزای این صفات و پس از اون حمل این صفات بر حق تعالی در نظر گرفتن ذات فقط. شما اگه ذات رو فقط در نظر بگیرید، اصلا هیچی محقق نباشه یا محقق باشه شما لازم نکنید، ولی برای انتزای این صفات همون ذات کفایت میکنه. خب و صفات الفعل، یعنی تنقسم الى صفات ذات و صفات الفعل. صفات الفعل و یلتی یتوقف و انتزاها علی فرض الغیر. این فرض الغیر یعنی در نظر باید بگیرید غیر را، تحقق غیر را یا باید واقعی باشه یا باید تحقق غیر را فرض بکنید. تحقق غیر از باری تعالی را باید در نظر بگیرید تا اینکه این صفات انتزاع بشود. می‌فرماد و صفات الفعل و هی التي يتوقف انتزاعها علی فرض الغیر و اذ لا موجود غیره تعالی الا فعله. خب ما که گفتیم باید غیر را در نظر بگیریم تا این صفاتی که الان محل بحث ماست انتزاع بشود. خب غیر از باری تعالی هیچ چیز نیست مگر فعل خدا، درسته دیگه؟ چون واجب الوجود دیگه ای که نیست، افعال واجب الوجود دیگه هم که متحقق نیست، غیر از حق تعالی جز فعل او نیستش. به این خاطر ما به این صفات که با لحاظ غیر شکل میگیره میگیم صفات فعل. میخواد توضیح بده چرا بهش میگیم صفات فعل. پس این دست از صفاتی رو که الان مطرح میکنیم حتما پای غیر باید به میان بیاد، ولی چون غیر فقط فعل باری تعالی است، لذا میگیم صفات فعلیه یا صفات فعل. و صفات الفعل و یلتی یتوقف انتزاعها علی فرض الغیر و اذ لا موجود غیره تعالی، اذ لا موجود غیره تعالی الا بله غیر فعله باید بخونیم. خب و اذ لا موجود غیر و اذ لا موجود غیره تعالی الا فعله، درست خوندم؟ خب و چون موجودی غیر از باری تعالی نیست مگر فعل باری تعالی، پس صفات الفعلیه هی المنتزعه من مقام الفعل. پس صفات فعلیه اونایی هستش که انتزاع از مقام فعل میشه و به همین خاطر بهش میگیم صفات فعلیه. این نکته میخواد اون وجه تسمیه صفات فعلیه رو توضیح بده. ذات اضافه ندیگه، ذات اضافه نه، فقط اضافه محضه. ذات اضافه جزء از صفات ذاته، حقیقی ذات اضافه رو میگه دیگه، حقیقی ذات اضافه جزء صفات ذاته،
اضافی هم فقط
جزء
صفات
فعل میشه. دیدم اونا رو. خب این تو اینجا و اما فصل هشتم، فصل نهم
محتوایی داره اینطوری کرده یا تفسیره؟
عبارت های مختلفی پرداخته میشه تو کلمات میشه پیدا کرد اینها. حالا اینی که عرض کردیم مطابق با بیانات این آیون و خود علامه و اینها هست و همین درست هست.
نه
الفصل تاسه، فصل نهم در مباحثی که راجع به صفات باری تعالی مطرح شد راجع به صفات ذاتی است. الان هم راجع به بحث کلی داریم هنوز حرف میزنیم، ما بعداً یه بحث جزئی تر داریم راجع به علم پروردگار، یعنی اسما رو خورد میشیم، علم و قدرت و اراده و اینا رو بحث خواهیم کرد. اما پیش از این به اون اسما در واقع خاص برسیم، ما بحثی راجع به اسما و صفات به طور کلی داریم. یکی این بحث بود که قبلا گذروندیم در فصل هشتم. در فصل نهم بحث رو متمرکز میکنه راجع به صفات ذاتی. صفات ذاتی رو الان معنا کردیم، صفات ذاتی هم پوشش میده از صفات حقیقی محض را، هم پوشش میده از صفات حقیقی ذات اضافه را، هر دو تا رو داره میگیره. خب نسبت این صفات ذاتی با خود ذات و با یکدیگر چگونه است؟ این اون چرا که ما الان تو این فصل میخوایم بپردازیم بحث بسیار مهمی است. یعنی ما الان میخوایم هدفم بیاریم که تون تونم بخونیم. سلطان این بحث ها در کتاب اسفار جلد 6 است، خیلی زیاد و مفصل و اینجا بحث های خیلی گردن های حساسی هم اینجا هست. حالا هر صورت بحث اینه که صفات باری تعالی، این صفات ذاتیه، نسبتش با ذات و نسبتش با یکدیگر چگونه است؟ فصل 9 الان راجع به این داریم بحث میکنیم. شروع بحثشون اینجوری هستش که میفرمان کسانی که وارد این میدان شدن و بحث کردن اقوال متعددی رو در خصوص این سوالی رو که الان مطرح کردیم، اقوال متعددی رو مطرح کردن. ایشون 6 قول رو در اینجا ارائه کرده، اون تا 4 قول رو شماره زده، 2 تا قول رو اصلا شماره نزده، شاید به خاطر اهمیت اندکی که اونها داشتن. در مجموع 6 قول رو ترک کرده. اولین قول، قول حکما هست. حالا ما میگیم حکما مثلا از مشاق یا امتاع اشراق تا بیم حکمت متعالیه، حداقلش اینه که باید بگیم تدقیقات بسیار فراوانی انجام شده. یعنی اون چرا که ما در کلمات صدرا میبینیم خیلی گسترده تر است از اون چرا که در کلمات پیشینیان ما مشاهده میکنیم در این بحث. ولی حکما از اول این عقیده رو داشتن که در ارتباط با صفات ذاتیه ما باید بگیم صفات ذاتیه عین ذات پروردگار و عین یکدیگره. حالا این جمله یک در واقع گزاره سربسته ایستا، یعنی ممکنه برداشت‌های متعدد ازش صورت بگیره. حالا در علامه هم الان خیلی باز نکرده، ولی در صفحه بعد یه اشاره‌ای در واقع به این بحث کرده، به اون چرا که ملا صدرا در این بحث در نظر گرفته. حالا اون چرا که منسوب به حکما هستش این هستش که حکما قائل هستن تمام صفات ذات، صفات ذاتیه، نسبتشون با یکدیگر و نسبتشون با ذات پروردگار عینیته. پس پروردگار صفات ذاتیه دارد، این صفات ذاتیه عین ذاته، این صفات ذاتیه عین یکدیگره. این قول حکماست که حالا استدلالش بعدن خواهد اومد. قول دیگری که در اینجا مطرح شده، قول دوم، قول اشاعره است. اشاعره قائل هستن که این هایی رو که شما به عنوان صفات ذاتیه در نظر میگیرید مثل علم و قدرت و همانند های اینها، اینها عین ذات پروردگار نیست، بلکه اینها زائد بر ذات پروردگاره و به عنوان لوازم ذات پروردگار هست و چون ذات پروردگار قدیمه اینها هم باید قدیم باشن. یعنی اینا قدیمن به قدم ذات، چون اینا لوازم ذات حق تعالی هستن. یعنی شما در حیطه ذات پروردگار صفت علم و قدرت و اینها ندارید. این صفات مثل حالات عارضه بر شی میمونه، مثل رنگی که بر جسم مینشینه، منتها فقط لازمه، ضروریه، همیشه باید با او باشه. خب اینها صفات خارج از ذات و عارض لازمه بر ذات هستش و قدیم هستن به قدم ذات. اینا قول اشاعره است. قول سومی که اینجا طرح شده، قول کرامیه است که ظاهرا یک شاخه ای از اشاعره باشن. اینا هم میگن که خود ذات پروردگار این صفات رو نداره، صفت علم و قدرت و همانند اینا رو خود ذات پروردگار نداره، اینا خارج از ذات پروردگارن. منتها در قول اشاعره میگفتیم اینا لازم ذات پروردگار، اینا میگن لازم نیست، لازمه ذات پروردگار نیست بلکه حادثه، یعنی خداوند علت ایجاد کننده اوناست. تو بحث قبلی اینجور نیست که پروردگار علت ایجاد کننده اینا باشه، نه، اینا همیشه با ذات پروردگار هستن. ولی تو اینجا میگیم نه، پروردگار علت اینا هست. حالا اگه حدوث را حدود زمانی بگیرن که وقت خیلی وقتی مخواست شد، یعنی اینها صفات زائد بر ذات است و حادث است، یعنی معلوله و اونم حادث به حدود زمانی هم مثلا اگر در نظر بگیرن. اینو سر رامیه مطرح کردن. قول چهارمی که در اینجا طرح شده قول معتزله است. حالا بخش آدرس اینا رو عرض میکنم. قول معتزله بیشتر دقت لازم است. قول معتزله اونی که مشهور است و منسوب به اوناست قول به نیابته. قول به نیابت اونجوری که معمولا مطرح میکنن این استش که یعنی ذات پروردگار این صفات رو نداره، مثل اشاعره، مثل کرامیه، ولی اینجوری نیست که این صفات به عنوان خارج از ذات پروردگار زائد بر ذات پروردگار حادث باشن یا قدیم باشن، نه، بلکه ذات پروردگار وقتی میخواد کاری انجام بده اون کارش مثل کسی میماند که این صفات رو دارد، خودش این صفات رو ندارد ولی به نیابت از صفات این کار رو انجام میدهد، خودش صفت علم ندارد ولی کار عالمانه میکنه، خودش صفت قدرت نداره ولی کار قادرانه میکنه و هاکذا. این قولیست که منسوب به معتزله هست. این قول چار روم. قول پنجمی هم که مطرح شده که بیشتر به همین الهیات سلبی اینا میخوره اینی که ما اصلا وقتی یک صفتی رو در باب باری تعالی به کار داریم مثل قادر و عالم، معناش نفی مقابل هست فقط، اصلا معناش اینه، نه اینکه مثلا یه وقتی تو روایات هم یکی دو روایت اومده، حالا یه وقتی مثلا مخاطب خیلی دقیق نیست، ما میگیم خداوند عالم است، اون میگه خب علم چجوری داره، میگیم یعنی جاهل نیست، قادر هست یعنی مثلا عاجز نیست، ولی یکی نه، اصلا عالم بودن خدا یعنی جاهل نبودن، یعنی ما فقط همینو میفهمیم. حالا مشکلاتش بلند کار نداریم که جاهل نبودن خب یعنی چی مثلا. خب عالم بودن پروردگار یعنی جاهل نبودن، قادر بودن پروردگار یعنی عاجز نبودن، نه اینکه این صفات را درباره او حالا قطعا بخوایم پیاده بکنیم. ممکنه ساکت باشه این قول از اینکه اینو چیه مثلا داره نداره چه جوریه، ولی اون چیزی که از ظاهر کلمات نیست نیستش که شما اصلا عالم بودن یعنی لیسا مثلا به جاهله. این لایه سلبی بیشتر اینطوریه. این هم یک قول. یک قول ششمی رو هم علامه طباطبایی اینجا مطرح میکنه و اون استش که این صفات ذاتیه که ما گفتیم عین ذات و عین یک دیگر هست، این اصلا مفهومن عین ذات و عین یک دیگره، یعنی اینا رو مترادف هم دیگر تلقی بکنیم. اینجا رو روشن میشه که مراد از اون قول اول که مال حکماست به این شکل نیست. قول ششم اینه که اصلا مثلا علم و قدرت و حیات اصلا به یک معناست و اینا با ذات هم یک معنا دارن، معانیشون مختلف نیست، ما داریم الفاظ متعدد به کار میبریم و الا یک چیز بیشتر نیست. خب اینم قول ششم. آره معناش یک چیز بیشتر نیست، اصلا معناش یک چیزه. مثلا شما یک چیز در نظر میگیرید، گاهی اوقات مثلا بهش میگید علی، گاهی اوقات مثلا فرض میگید چند تا اسم داره، اسمای متعدد به کار میارید. ما خیلی تبعات زیادی داره این خود، همینان هم بعضی قائل به همین فضاها هستن. همون پروردگار، ذات پروردگار. خب الفصل تا سه صفات ذاتیه و انها عین ذات المتعالیه. پس درباره صفات ذاتیه بحث می‌کنیم، صفات ذاتیه هم حقیقی محض هم ذات اضافه، و می‌خوایم نسبت اینها رو با ذات و با یکدیگر بسنجیم، ولی چون اینجا می‌خواد همون حرف حکما رو بزنه و انها عین ذات المتعالیه، و چون عین ذات متعالیه است پس عین یکدیگر هم هستن. اختلف کلمات الباحثین في صفات ذاتیه المنتزعه عن الذات الواجبه المقطوعه النظر المخطوعت نظر اما اداها علا اقوال. این نگاه کنید، این تعریفی از صفات ذاتی که ما اینجا داریم مطرح میکنیم لازم نیست حتما اشاعره و کرامی و اینا حتما همینجور تعریف بکنن. الان محل بحث ما اون مصادیقه، مثل این علم و قدرت و اراده و اینها که ما میگیم خود ذات کفایت میکنه در انتزاعش، محتاج به غیر نیست اصلا. حالا لازم نیست دقیقا همین معنا رو مثلا فرض کنید اشاعره و اینها هم قائل باشن. اختلاف کلمات الباحثین، خب اختلاف کلمات الباحثین در چی؟ در صفات ذاتیه که انتزاع می شود از ذات واجبه که مخطوعت النظر است از معادای این ذات. همین تعریفی که برای صفات ذاتیه کردیم که اگر ذات رو جدای از ما سوا در نظر بگیریم یک صفاتی ازش انتزاع می شه که هم حقیقی محض است هم حقیقی ذات اضافه. حالا اختلاف کلمات الباحثین فی هذه الصفات علی اقواله، الاول انها عین الذات المتعالیه و کل واحدت منها عین الاخرى. یکیش این هستش که این صفات ذاتی عین ذات حق تعالی است و هر یک از اینها هم عین دیگریه. حالا بعدا توضیح خواهیم داد که این به لحاظ مصداق یکیه، نه به لحاظ مفهوم اینا یکی باشن. یک کمی توضیح خواهیم داد که به لحاظ مفهوم یکی نیستن یعنی چی، همین یک کمی بیشترش دیگه وارد نمیشه. الاول انها عین الذات المتعالیه و کل واحدت منها عین الاخرى و هو منسوب الى الحکما. اصلاً از ابن سینا بیای تا ملا صدرا خیلی فرق میکنه بلاز. بله همه حکما در ظاهر همین حرف رو میزنن. از ثانی، قول دوم اینه که از ثانی انها معان زائدت على الذات لازمه لها فهی قدیمه بقدمها و هو منسوب الى الاشاعره. یعنی این صفات معانی هستن، حقایقی هستن، معانی نه یعنی مفهوم ها، نه حقایقی هستن زائد بر ذات پروردگار و لازم ذات پروردگار، و چون لازمن فهی قدیمتون به قدمه ها، پس اینا قدیم هستن به قدم ذات پروردگار. منصوبون الال اشاره و حبا منصوبون که این منصوب هست به اشاره. این طور حرف زدن هم خوبه که منصوب به فلانی منصوب به فلانی، ممکنه حرف ها گاهی زیاد دقیق تر از اون چیه گفته میشه باشه، یا این حرف دقیق تر باشه، حرف اونا پخت و فلاتر باشه مثلا تردیق تر. اینی که منصوبون بهتره. از ثالث انها زائدتون علی الذات حادثتون علی ما نسب الی الکرامیه. گفته میشه گروهی از اشاعره هستن منصوب به آقای کرام، اینها فلان کرامیه. اینها میگن چی؟ این صفات زائد بر ذات هستن ولی حادثن نه لازم. حالا این حادث اگر حدوث ذاتی زمانی بگیریم که خیلی بغرنج خواهد شد. چهار، یعنی قول چهارم، الرابع ان معنا اتصاف ذات بها کون الفعل صادر منها فعل من تلبس به صفه. این که میگیم ذات پروردگار متصف به این صفات ذاتی است، معناش اساسا اینه، این هم قول به نیابته. معناش اینه که فعلی که صادر میشود از این ذات فعل کسی است که متلبس به این صفته. اگه کسی متلبس به صفت علم باشه چجوری کار میکنه؟ خدا همونجوری کار میکنه، نه اینکه صفت علم داشته باشه. بله؟
فعل من تلبس
به این صفت فعل او فعل چون این شخصیه، حالا خیلی مهم نیست. فمعنا کون ذات المتعالی مثل بگید یعنی یه تغایری وجود باید داشته باشه، تغایر باز میره تو ذات، ولی فعلشون کاملا این هم دیگه است. این هم دیگه به هم معنای عرفی ها، یعنی اگر شخص که عالم باشه کار بکنه چجوریه؟ این هم همینجوری کار میکنه، این هم همینجوری کار میکنه. فمعنا کون ذات المتعالی عالمتن ان الفعل صادر منها متقنان محکمان زوغایت اغلائیه. این که میگیم ذات متعالی عالم است یعنی فعلی که ازش سر میزنه کاملا یک اون فرسونید که فاعلی که علمی باشه چجوری کار میکنه، کاملا به اون شکله، متقنه، اتقان و احکام لازم رو داره، استحکام لازم رو داره، غایت داره، غایت اغلائی داره. کما یفعل العالم، همون گونه که عالم عمل میکنه. و معنا کونها قادرتن ان الفعل صادر منها کفعل القادر. پس ذات نائبتون مناب صفات، پس ذات نائب مناب صفات، یعنی ذات همون کار صفت رو انجام میده بدون اینکه اون صفت رو در خودش داشته باشه. اینجا من نوشتم که شرح منظومه حاجی سبزواری چاپ سنگی صفحه 382 و همچنین شرح اسفار از آیت الله جوادی جلد 6، یعنی نه اینکه جلد 6 رهج مخدوم منظور نیست، شرح اسفار ایشون که شرح جلد 6 اسفاره، من بشتم جلد چنده من این شرح میشه چون من خود چند جلده جداگانه قبلا چاپ شده صفحه 200. اونجا گفته میشه که از خود گفته شده که از خود منابع اعتزال وقتی نگاه بکنیم اونا واقعا نمیخواستن اینجوری حرف بزنن، اونا همین فقط در مقابل قول اشاعره واسطه بودن که شما صفات زائد بر ذات نمیتونید تصویر بکنید، خواستن زیادت صفات بر ذات رو نفی بکنن. این اگه این حرف رو دادن که ذات خودش این کار رو میکنه، کار عالم رو انجام میده، این لازم نیست صفت علم مثل اون گونه که اشاعره در نظر میگیرن کنارش باشه تا بخواد این فعل رو انجام بده، خود ذات این کار رو انجام میده.
یعنی
خلاصه داره یا نداره؟ حالا من بخونیم تو کارو بخونیم. و ربما یظهر من بعضهم سری میکنم. و رو ما یذر من بعدم المیل الی قول آخر و هو ان معنا اثبات صفات نفی ما یقابلها. بعضی هم ازشون این کلمات پیدا شده که معنای اثبات صفات نفی مقابل هاش است. فمعنا اثبات الحیات و العلم و القدرت مثلا نفی الموت و الجهل و العز واضح الی السلبی. ششمی هم اینه، اینا رو دیگه شماره نذاره. و یذر من بعدم ان صفات ذاتیه عین الذات، میان صفات ذاتی عین ذاته، ولی این عینیت چجوری معنا میکنن؟ لاکن نها جمیعا به معنا واحد و الالفاظ مترادفه، یک معنا داره و الفاظ مترادفه هست و نسبتش با ذاتش هم به همین شکله. و السلام علیکم و رحمت الله.
در عمل
شما فرمودید
ذات ذاته اضافیه، همون دقیقا صفات فعله.
با این همه تلاش کردم اونی که خودم میخواستم نشد، یعنی یک صفحه کم شد. جواب بخون خیلی دیگه. اذا
آنه
استفاده فعل هیچ
فرقی
نداره با هم. همون صفات چه لفظی اینجا؟ از دو هیچ دو مختلف به یه مثال می‌دیم. یعنی از دو هیچ
دو مثال مساویه، یعنی دو تا معنا مساویه. ممکنه که اصطلاحات با هم فرق بکنن، ولی شما تعریفی برای ذات اضافه می‌کنید با تعریفی برای استفاده فعل می‌کنید، روی یک مصادیق پیاده میشه، ولی از دو منظر، چون از مقام فعل انتظار میشه شما میگید صفات فعل، ولی چون بعد از تحقق فعل و در نظر گرفتن طرفین این صفت انتظار میشه میگید اضافی محض.
عالم و قادر، عالم قادر رازه خالق همش، اگر به یه حس نگاه کنیم میشه مثلا حقیقی ذات اضافه، اگر یه حسی نگاه کنیم
میشه اضافی محض.
یعنی اگر تاش یعنی چنین چیزی نمیگم فرق با هم نمیکنه،
مثلا یه وقت کلمه ممکنه واژه عالم رو در صفات فعل خیلی کم به کار ببرن، میبرن ها از مواد زیادی داریم که میگن علم در مرحله فعل ما داریم، علم مرحله رفع داریم، مثلا راز و خالق رو خیلی استفاده میکنن. این بحثی برمیاد به کثرت استعمال و قلت استعمال، و الا ملاک ها رو که در نظر میگیرید همینه. قادر
که مثلا میگن این حالت مثلا نمیگه جدا میکنه، میگه مثلا عالم و مثلا قادر واسه اضافی هم، خالق و رازق واسه.
خب با همین توضیحات، با همین توضیحات میخواید الان من بقیه مثلا چیزایی که ایشون آورده، مثلا صفات فعل رو که بعدن به کار میبره، مثلا اینجا گفته چی؟ خالق و رازق. اینجا یه بحثی داشت کجا بود صفات فعل بود؟ الان صفات الاضافیه، آها اینجا نگاه کن، و صفات الاضافیه از زایده علی الذات، نگفت اینجا صفات الاضافیه از زایده علی الذات، زایده علی الذات و کل خلق و رضا و احیا و اماته و غیر اینها. این که مثلا احیا و اماته این صفات اضافیه شد، اینجا چه مثال روی زد؟ اضافیه رو چی مثال؟ عالمیت و قابلیت مثال. اینجا چی مثال زد؟ اینجا خلق و
رزق و احیاء
احیاء احیاء، حالا خلق و رزق اینجا آورد، درسته در صفات اضافیه زایده بر ذات. الان اینجا خلق و رزق نه آورد، اینجا باز خلق و رزق رو کجا آورد؟ خالق و رازق رو برای حقیقیه ذات اضافه آورد، در حالی که حقیقیه ذات اضافه متوقف بر فعل نیست، اینجا فعلیه است که زایده بر ذاته. این هم هست، من نوشتم در صفحه 200، من دیگه فرصت نکردم تفصیل این شواهد رو جمع کنم، توجه کردید؟ اونجا هم فقط ده باشه،
فقط با هم فرق نمی کنن، به هم همش از این هیچ
چی رو
ملاکن دو رفت که سطح استعمال مبدع اشتغام که مصدری باشه با مصدر فاعلی باشه باید بگیم
میشه محتوا مهمه. شما در مقام فعل بعد از تحقق فعل این خلق رو انتظام میکنید، خالق رو انتظام میکنید.
خب اگه میخوام بگم همین ملاکن رو میخوام بگیم در مقام فعل انتظام بکنیم، باید مصدری به کار ببریم یا
نه؟ نه فرق نداره، رفتی به مصدری اینا نداره. من خیلی راجع به اینا قبلا فعلا دیگه اصلا توجه نکردم، راجبینو خیلی قطعا گیج میکنه آدم رو. چرا همیشه راجب استفاد ذات اضافیه؟ نه همیشه، خیلی از اوقات ایده به مصدری چی مصدر جعلی به کار میبرن، خالقیت از هیچ وجهی نداره توش.
تا بعدش به اون محتوای
شاید وجهش همین که عرض کردم، میخوان این حالت نسبیت رو بیشتر نشون بدن، این خالقیت بیشتر این مفهوم رو نشون میده. راجع کردید خود خلق هم همین، خلق نسبت بین خالق و مخلوقه.
خلق و علم چه فرقی داره؟ بیلی رو معمولا به کار نمیبرن، عالم و یکی
نه میبرن، هم اینجا اونم هست، ولی برخی ها رو مثلا در مقام فعل میدونید که وقتی ما به فعل میرسیم همیشه از اون صفات اولیه دور میشیم، صفات زیر مجموعه کار میکنه، گرچه اون صفات بالادست در دل اینها کار میکنه. راجع کردید مثلا معمولا ما وقتی صفات فعل رو داریم، خلق رو داریم، رزق رو داریم، اینا رو داریم، ولی وقتی خلق مطرح میشه مگه میشه علم نباشه؟ مگه میشه قدرت نباشه؟
ملاکم به نظر درست
ملاک همینه، ملاک همینی که گفتیم.
بله نه
تمام میشه.
از جهت ظاهر ادبیاتیش بخواید بگید، اتفاقاً وقتی به کار می‌بریم بیشتر باید ناظر به فعل باشیم، صفات فعل باشیم، و وقتی مصدر به کار می‌بریم بیشتر ناظر به اون ذات اضافه باشیم.
نمی‌دونم. از
دیگر ادبیات
از اون باب نمیگم اون که مثلا اسم مثلا فاعل است و یا مصدر، از این باب که علم و قدرت رو تو بحث اضافی آورده، خلق و رزق رو تو بحث حقیقی آورده. من چه می‌فهمم بحثم اینه.
ها گفتم اینجا نشون دادم به چیز برعکس شده،
این حرف ما ایشون چیز نیست
این و این ورش دیدیم که یه جور دیگه عمل کرده،
ولی فکر این باید مثلا برعکس باشه، یعنی اون بهتره حرفش، چون علم و مثلا قدرت باید حقیقی باشه، باید خلق و رزق باید بیاد اضافی باشه.
با این توضیحی که الان دادیم ممکن
صفت ذاتی فقط میشه حقیقی محضه.
چی؟
این فرمایش شما صفت ذاتیه
حقیقی محضه و ذات اضافه هر دو،
ذات اضافه که باید یه غیری درش فرض بشه،
مفهومنه این فرضی که گفته، یعنی فرض تحققش رو باید بکنید. فرض تحقق یعنی در نظر، نه فرضی فرضی لاس کنید منظور نیست، یعنی پای غیر باید به میام بیاد. حالا یا این تحقق غیر باید لحاظ بشه یا واقعا متحققه، یا شما باید در نظر بگیرید تحقق رو، یعنی شما به تو این مرحله باید لحاظ کنید اینجوری.
با این که فهمودید رب بدون این که طرف هم داشته باشه بازم این هست، این جمله رو چجوری باید معنا کرد که رب به مطلق بدون مظاهر میگم محاله؟
بله نه، همه اسما مظاهر میخواد، یعنی قطعاً اسماء الهی قطعاً بعداً مظهر پیدا خواهد کرد.
اصلا مثلا تو فلسفه بود که علت تامه بدون معلول اصلا، یعنی صدورش ضروریه، یعنی
صدورش ضروریه، یعنی قطعاً با تعالی با صفات فعلیه داشته باشه، یعنی صفات ذاتی صفات فعلیه رو در
خود داره، طرف داشته باشه،
حتما باید طرف داشته باشه.
این چجوری تصویر میشه که میگن
تو مقام ذات که هستید، تو مقام ذات بدون اینکه هنوز مظاهر رو نگاه بکنید اونجا رب معنا داره؟ اینطور تازه کردید؟ بله رب به لحاظ تکوینی قطعا مربوب ها در پی داره تا آخرش، خالق مخلوق ها داره، رازق مرزوق ها داره، نمیشه گفت خداوند رازق است ولی رزقی نداره الی الابد، نمیشه، حتما رازق است. این در محل فعل کسی رو رزق میده،
این نفی طرف نمی کنه، میخواد این صفت رو تو ذات هم ببره.
آره میخوام بگیم تو ذات اگه میخوای این صفت رو استفاده بکنی لازم نیست حتما هنوز خارج از ذات نگاه کنی، اصلا خارج از ذات نگاه هم نکنی اینجا میتونیم بگیم رازق، میتونیم بگیم خالق، میتونیم بگیم الله،
یعنی فقط ثمرش اینه که ذات از صفات خالی نباشه،
خالی نباشه، منشأ اینایی که بعدا محقق میشه تو خارج اینو ریشه در ذات داره دیگه، اون ریشه ها که تو ذات میخوایم نام ببریم همینا رو نام میبریم، میگیم خالق، رازق، عالم، الله، رب، اینا رو میخوایم ببریم.
پس مقابل این جمله هم پایین قرار نمیگیره که لفظ مطلق بدون مظاهر،
نه اون یه فضای دیگری است، مشکلی با اینجا نداره.
ما خیلی مشکل داریم این که از واحد بسید صفات و مفاهیم مختلف و معانی مختلف فهم کنیم.
خب الان دیگه ما نمیخوایم،
یعنی اگه یه جلسه بذاریم
ما جلسه بعد باید نمیخوایم،
چون واقعا مهم
جلسه بعد باید
نمیخوایم، نه نمیخوایم، امروز میخواستم بگم همه رو تمام کنیم.
چرا؟ خیلی مهم،
نه من باید برم وارد این تنها حسلش هم ندارم، باید مقدماتش هم رو بشینم و راجع کردی باز بحث
بگیم. ما اونجا مادی همجا میماندنیم
اینجا بحث دیگه هم بوده،
من میگفتیم بحث صفات ذات حالا برسیم بود،
من هیچی
نگفت همیشه تو بحث تطابق که میشه داشت، هم میگفتیم که همون تو صفات ذات نمیدونم بحث چند تا بحث بود که همش مربوط میشه دیگه.
تو واقعا خیلی سخته،
من دارید بیارید من
آیتابی من قیبت زیاد تو واقعا خیلی سخته، یعنی
جایی سه عبارت مال ابن عربی هم بود اونجا، این فهمید کلیت رو گفتین اگه مثلا جزئیاتش شد
نهایه
تو نهایه
خارج بشیم از نهایه،
نه توی بحث دیگه نه
خارج کردن که در نهایه نرید طرف عرفان و چیزهای دیگه بودن. نه
یه ساعت دیگه بذارید،
نه همون بحثی که ما در عرفان نظری گفتیم خیلی شمین همین دیگه،
آقا با دیده فلسفی تذیر نمی کنه.
چرا؟
یعنی یه
فیلسوف بخواد بشیره بعد اینا رو چجوری حل بکنه؟ ما بخواییم همینجوری حل کردیم، مولا سرشت جلشی همینجوری حل
کردیم.
نه،
اگه اون
تفکیک
های دقیقی که ما اونجا
میگفتیم
بین
مقام
ذات و
نمیدونم
تعیناته
نه، این پیش از بحث تعیناته، ما الان طالب تعینات نداریم اصلا، یعنی قبل از تعین اوله، هرچی قبل از تعین اول تو مقام ذات میگفتیم این همین نیست که اینجا باید بگیم.
جایی که میگیم ربون ازلا مربوط که ذات فقط نماد بخوره، خودتون رو قبول نمی کردیم.
چی رو؟
همین ربون ازلا مربوط. این ما دلیل داریم که حتما مقام ذات میخوره؟
نه این دلیل نداره که حتما مقام ذات شد ممکن پایین تر باشه، کاربون ندارم. نه میخوام بگیم اون چرا که ما راجع به اسماء و صفات در مقام ذات جا میخوایم بگیم همونی هستش که پیش از تعین اول تو عرفان میگیم.
یکی از اشکالات که تقلید مثلا در کرده تقلید اصطلاح بودی میکنن همیشه اینه که پس اون عینیت صفات والله اشکال میکنه دیگه.
آره دیگه ما همونجا این جواب دادیم دیگه، یه انتظای مفاهیم متباین به ما یه متباین از ذات واحد به ما یه واحد ممکن امکان پذیر نیست.
و این ترتیبی که الان دو داده جاز میشم و چیز داری نیست.
نه همین توازه ما توجه بس قبل هم داشتیم تو بس ترکیب هم گفتیم دیگه، گفتیم این ترکیب که از سر کماله این اشکال نداره، اتفاقا باید باشه نباشه نقصه، این ترکیب این داراییه. اصلا همینطوره، ما که همینجور میگیم که اصلا ملا صدر عبارت جلدشی چندین مورد تصریح داره که میگه تمام این معانی علا کسرته ها موجودتان به وجود واحد، منطقه اینا همین رو اینجوری تصریح میگه موجودن به وجود واحد یعنی چی؟ یعنی در خارج چی نیست، همون ذات واحده. این علا کسرته ها رو میبرن تو ذهن مثلا
اینی که ما اینجا میگیم تو بیان از دادالی
عینیت به لحاظ متن. لذا ما توضیح میدیم که این عینیت صفات با ذات و عینیت صفات با یکدیگر فقط به لحاظ متنه، نه اینکه علم با قدرت اونجا یکی بشه. یکی بشه چه معنی داره اصلا؟ این که میشه همون قول آخر که اگه بخواد یکی بشه یعنی مفهومی میشه باید یکی بشه، حتی نبدیم معناست اینجا خیلی کش و قوس داره درجه کرد، حتی نبدیم معناست که علم مثلا فرض کنید که اراده در اونجا به معنای علم، نه اینطور نیست، اراده غیر از علمه، ممکنه علم منشأش باشه ولی غیر از اونه، اینو تمام اسماء و صفات غیر از هم دیگه هستن و غیر از ذات، اگه نباشه اصلا صفات ذاتی ذات چه معنا داره؟ ما بگیم صفات ذاتی ذات خود دیگه این ذات این چه حرف میزنید؟ همه حرف معتزله رو مثلا بزنید اگر تصدیش نکنید
اونو تصاوغ میارن شما دوباره تو جواب تصاوغ
اصلا تصاوغ غیر از عینیته، مثلا وقتی تصاوغ که شما دارید میگید یعنی یک نوع تمایزی وجود داره، چون تمایز هست لذا شما میگید تصاوغ، یک نکته دیگه وجود داره که شما این لفظ رو به کار میبرید.
تصاوغ هم مثل همین تفسیر میکنه.
بله دیگه تمام.
یه مسئله واحد
ولی دو اونی که میگه این نظامشو نمیتونید، یعنی این چند تا مسئله است که من میگم مرتبطه، این از اصل
ترس کنیم بگیم، یعنی
ما رو کنیم یه وقتی مثلا یه ساعتی شما حداقل کلیاتشو بگین که ما
فقط هم بحث خدا رو هم مثلا شما تو هر موتنی که شما میگین بحث علت معلول این اندماجی که
من خیلی از
شما هستم حالا همینجا بود بحث ترکیب بود مرکب بودم
هم حوصله شدم این نواخه نمیخوام که خیلی مثل اینجا من آدرس هایی یادداشت کردم مثل اینجا میخواستم هیچ جمع جور کنم کلمات آیون و حکما را در این که اینا کسرت رو دو جور میتونن در خارج کسرت تفصیلی و کسرت اندماجی به این ذهنی نیست بله با یک نوع کثرت تفصیلی تو خارج که جدا جدا میشه و معنای اون با اون فرق میکنه و ممکنه با این ادبیات واضحه که الان ما مثلا به کار میبریم و پس از تحقیق بحث این دیگه به کار نبرن ولی منظور همینه
مثلا همین شواهد
کثرت تحلیلی اصلا کثرت تحلیلی این همه که اومده کثرت تحلیلی یعنی چی نه یعنی فقط تو ذهن باشه اینکه ذهن که اصلا فایده نداره که مثلا اینجوری چیزی نمیشن کثرت تحلیلی عقلی در مقابل کثرت خارجی به معنای تفصیلی درباره عقل اول در باره عقل اول که نمیگیم دو تا جهت پیدا میشه در باره عقل اول میگن دو تا جهت پیدا میشه که منشأ کثرت بعد همون دو تا جهت خب در خود عقل اول که بسیطه در این بساطه دو تا جهت داره چیزی دو تا جهت داره
دو تا جهتی که منشأ هم
میشه در عقل اول که دو تا جهتی هم که منشأ کثرت هم میشه حالا چقدر فرق میکنه دو تا کثرتی که منشأ کثرت خارجی هم میشه خب جمع شدن این دو تا حیثیت در ذات واحده بسیط تو عقل اول چه جوریه مثلا حجی را در عقل اول یه صادر نخست نهجی در نظر گرفتیم اینو ما میگیم کثرت تحلیلی عقلی یا مثلا اینجا یه چیزی داره مال تعلیقی شرح منظومه مرحوم آشتیانی که میگه ان یکی از انواع کثرت میگه کثرت اعتباری، همین کثرتی که همین کثرت میگه کثرت اعتباری، میگه الکثرت الاعتباری ما لیس لها ما بعضا انتل خارج منهازن عن الوجود الواحد العقلی و این کان لها منشا و انتزاع اینی. برای همون کثرته ها
این هم از یه جد نمیشه استفاده کرد، اونا هم قبول نمی که منشا انتزاعش خارج.
بحث ما منشا انتزاع دیگه. آیا منشا انتزاع این مفهوم با منشا انتزاع مفهوم وجود یکیه؟
میگن یکیه. آره میگه منشا انتزاع یکیه دیگه.
تو تصفه منحاز از وجود واحد میگه نیست، ما به ازای در خارج منحازن از وجود واحد نیست، ولی غیر منحازن هست.
نه اونو که نه گفت منحاز نیست. حالا میگم که خب از کجا انتزاع میشه؟ میگه از همون متن انتزاع میشه.
خب دیگه باز همون مشهی ما میگیم اون مطرح میشه. و علاوه بر اینکه مثلا خود علامه طباطبایی رجوع مقوله ثانی فلسفی چی گفت؟ که اینا متحققن در خارج ولی چی؟ غیر منحاز. ما یک وجود تحققهای منحاز داریم، تحقق غیر منحاز داریم، غیر منحاز. بنو صدر هم در همین بحث مقوله ثلاثی اینا زیاد داره اینا رو.
اینا دارید شاهد برای چی میاره؟
شاهد که اینا بدون اینکه بساطت رو ضربه بزنه واقعا این نوع کثرت موجود است تو همون متن بسیط. یعنی یکی کثرت اعتباری، یکی کثرت تحلیلی. کثرت تحلیلی و کثرت اعتباری رو اینا منشأش رو خارج میدونن، منشأش رو خارج میدونن.
اعتباری دو تا بود؟
نه
دو تا عبارت، یک چیز هست ولی تو عبارت مجموع رسائل، مجموع رسائل نشسته من نمیدونم، مجموع رسائل حاجی سبزواریه، مجموع رسائل ملا صدر، مجموع رسائل صفحه 173، اونجا کثرت تحلیلی عقلیه که این کار رو کرده که منشأ کثرت تحلیلی. ها اینجا اینا برای من جالب بود که اینجا جالب بود که اینش مهم بود که کثرت تحلیلی منشأ کثرت خارجی میشه. اگر این تحلیل فقط به حسب ذهن باشه چجوری منشأ کثرت خارجی میشه؟ اینا رو میخواستم شاید بیارم، این هست ذهنم بود، داره اینا رو به عنوان شاهد میخواستم بیارم که چی؟ که این کثرت مثلا تحلیلی منشأ کثرت خارجی میشه، این پس حتما باید یک ریشه در خارج داشته باشه علا کثرت ها تا بتونه این کار رو بکنه. بله. بعد نوشتم که رایق مخدوم هم بخش اول جلد اول صفحه 347 توضیح بده این ارتباط اومده. این فقط یه چیز نه اینکه این آدرس همش نه، یه چیزی دیدم اینو گفتم اینجا ببینیم که از دست نره و الا خیلی زیاده.
کجاش ما همون نظامشو یه بار بفرمایید که ایناشو میشه جمع کرد
ببینم فکر کنم.
مثلا الان تو بحث ترکیب واجب، تو بحث ترکیب ذات مثلا مرکب
اینجا میدونید همین اینکه بگم باید وارد تحلیل دیدگاه دیگه بشم، مثلا باید دیدگاه جناب استاد فیاضی رو بگم تا معلوم بشه چیکار میخوام بکنیم. دیدگاه ایشون رو که بگیم طبیعت باز بعد بگیم من یه خلاصه همه رو مثلا رد بشیم.
مثلا نظام مرتبطایی که با هم میگه
خود اسوارم که بحث موضوع فلسفه رو میکنیم که این میگیم با یک بسیطه بعد از اون میگن تفصیلش میدیم همین بحث هم وارد
همینجاست.
یعنی هم تو اسوار الان مشکل هم تو فلسفه
همینجاست واقعا، همون بحث موضوعی که مطرح شد و همینه دیگه. اعراض ذاتی اون که دارید مطرح میکنی اعراض ذاتی چیه غیر از اینکه چون این نوعی از کثرت رو باید بپذیرید؟ یه وقتی یه کثرتی شما در نظر میگیرید به لحاظ بستر تشکیکی که میگید این خداست، این عقل، این فلان، این اشکال نداره،
کثرت
خارجی. ولی یه وقتی مثلا برخی از اعراض ذاتی به این شکله، ولی بخشی از کارها اینجوری نیست. بخشی از کارها شما از یک متن میبینید تمام اینا رو دارید انتظار میکنید اونجا باید چی کار کنید؟ طبیعتا این آبی نمایشم همین حرف میزن. این حرف خیلی تبعات داره به نظرم، چرا تبعات توجه نمیدن؟
خود دلایلشون هم فکر کردن که چه اتفاقی میفته.
آقا چون تحقیق نمیتونن توضیح بدن.
تحقیق شدید از کثرت در مقام ذات پروردگار. اونجا کثرت بیاد. حالا کثرت بیاد چه اتفاقی میفته مثلا؟ مثلا عجز به اجزا پیش میاد. و مشکلاتی رو که ما در ترکیب گفتیم تو ترکیب هم این مراقبت ها رو کردیم یادتون هست که کدوم ترکیب ها مضره کدوم ترکیب ها مضره
دیگه مرتبطه دیگه اونم همین
بس اینجا میومد. تو مواسر کن نظری اونجا تو مقام ذات مطرح شد و از صفات و کمالات در مقام ذات اینا رو به تفصیل اونجا به تفصیل میگم این به تناسب اونجوری در اونجا اومده تفصیل داد. ما تو کتاب بنیاد حکمت هم این چیز رو اواخرش آوردیم.
اصطلاحاتی که تو فلسفه هست، مثلا اصطلاح صفات ذات و فعل، به اونایی که تو عرفان سه قسمت میکردیم.
آره دیگه، باید منظره رو توجه کنیم، اصطلاحات قاطی نشه، خط نشه.
مثلا نگاه فلسفه وقتی به صفت و اسم و اینا متفاوت با اونجا میشه،
نه خیلی متفاوت نیست، چون هم کمالات باری تعالی رو میگن صفات وصف و صفات باری تعالی دیگه، نه کمالات رو میگن.
حالا ما در عمل صفات اضافی رو شکایل بردار
نه تو فلسفه،
در حالی که اینو میخواستم بگم در همون صفات ذات مثل
چی؟
به حیات. شما نمیتونید بگید مثلا مثل جدید اسمون چی میشه؟ حیویت مثلا، درسته؟ این حیات، حتی میتونید نسبت همونجا در نظر بگیرید، نسبت ذات با حیات، حیات داشتن، این صفات اضافیه درست نمی کنه. مثلا هم عالم به معنای که در مقام ذات باشه، عالمیت بگید، چشم بگید.